سرخط خبرهای مهم. جوانی تاجیکی متهم به تروریسم را از آلمان به تاجیکستان فرستادند. اتهام مادورو و همسرش در یکی از دادگاه‌های نیویورک بررسی می‌شوند. مقامات روسیه گفتند که سال گذشته مهاجران را کم تراندند. روزتان بخیر باشد بیننده های گرامی. تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را در برنامه نویدی بامدادی برایتان تقدیم می نماییم. امروز دوشنبه 5 ینوار است. مقامات انتظامی آلمان می گویند یک جوان 21 ساله تاجیک را که با گمان طرح‌ریزی حمله در شهر ماگدبورگ دستگیر شد، روز 4 ینوار به تاجیکستان بازپس فرستادند. خبرگزاری آلمان با تکیه به پلیس سرزمین ساکسونی آنهالت نوشت که جوان 21 ساله روز شنبه تحت نظارت مقامات آلمان را ترک کرد. مقامات امنیتی آلمان بر این باور بودند که شهروند تاجیکستان نقشه صادر کردن یک حمله سخت خشونت‌آمیز را در سر داشته است. بر اساس قانون‌های آلمان نام و نسب متهم با جنایت را نگفتند. این جوان را نیمه های دوم ماه دکبر در ماگدبورگ بازداشت کردند و با هدف جلوگیری از حمله احتمالی به ازدحام مردم در بازداشتگاه نگه می داشتند. مفتشان آلمانی گفتند که نقشه های احتمالی او دارای انگیزه های اسلامگرایی افراطی بودند. این شهروند تاجیکستان ماه ایون سال 2024 با روادید وارد آلمان شده است. او در نامه خود برای درخواست نوشته است که برای شرکت در برنامه اوپر یا دستیاری خانواده می رود و به زبان و فرهنگ آلمانی توجه دارد. ریاست امور داخلی ساکسونی آنهالت گفته است که دیگر این جوان حق ورود به آلمان را ندارد. رئیس جمهور ونیزوئلا نیکولاس مادورو و همسرش سیلیا فلورس روز 5 ینوار در یکی از دادگاه‌های فدرالی ایالت نیویورک حاضر و اتهامشان بررسی می شود. در این باره تلویزیونی NBC نیوز و روزنامه The New York Times خبر دادند. جلسه ساعت 12 به وقت محلی تعیین شده است. پرونده را دادرسی فدرالی الوین هلسترین بررسی خواهد کرد. انتظار می رود که در جلسه اول با مادورو و فلورس رسمان با موده های مربوط به قاچاق مواد مخدر، نگهداری سلاح و مواد ترکنده عیبنامه اعلان شود. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونیزوئلا روز 3 ینوار پس از بازداشت از سوی نیروهای آمریکایی به ایالت نیویورک انتقال یافت و در یک بازداشتگاه قرار دارند. این عملیات غافلگیرانه نظامی آمریکا را ایده‌ای از کشورهای جهان از جمله ایران، روسیه و دیگر متحدان این کشوری آمریکای جنوبی محکوم کردند، ولی ونیزوئلایی‌های مقیم خارج از آن اظهار خوشحالی می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنگام شرح عملیات نظامی در یک نشست خبری گفت که ایالات متحده موقتاً مدیریت ونیزوئلا را تا زمان یک گزارش امن، مناسب و عقلانه قدرت بر دوش می‌گیرد. هنوز دقیق نیست که منظور ترامپ از اداره کردن کشور چیست. مقامات انتظامی روسیه گفتند که اخراج مهاجران کوری و یا در عموم خارجیان از خاک این کشور در سال 2025 تقریبا 25,000 نفر کمتر شده است. خبرگزاری روسی اینترفاکس با تکیه به اطلاعات دادگاه‌های روسیه نوشته است در 11 ماه سال 2025 از قلمرو روسیه 54,000 خارجی و افرادی بدون شهروندی را بیرون راندند، ولی این رقم در 11 ماه سال 2024 79,000 نفر را تشکیل می‌داد. با نوشته اینترفاکس، فرمان رئیس جمهوری روسیه برای تمدید کردن مهلت قانونی کردن حضور خارجیان که 10 سپتامبر به پایان رسید سببی کوهشی اخراج و یا دیپارتاسیه مهاجران شده است. در روسیه بنا به آمارهای گوناگون تقریبا 1,000,000 نفر از اهالی تاجیکستان کار و اقامت میکنند. سال 2024 به گفته مقامات رسمی بیش از 30,000 مهاجر تاجیک را از روسیه اخراج کردند. در تاجیکستان سر از این سال هر کسی که برای حل مشکل به فالبین، جادوگر یا ساحر مراجعت میکند، اگر به دست مقامات انتظامی افتد بیشتر از 4,500 سومونی و یا تقریبا $500 جریمه می شود. مطبوعات دولتی تاجیکستان قانون درباره وارد نمودن ایلاوه به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری را نشر کرد که رئیس جمهور امامعلی رحمان آن را روز 17 دکبر به امضا رساند. هر قانون در تاجیکستان پس از نشر در رسانه‌های دولتی حکمی اجرا می‌گیرد. مقامات تاجیکستان بارها به ساکنان هشدار دادند که از رفتن به نزدیک فالبین و جادوگرها خودداری کنند. سال 2024 در تاجیکستان برای فالبینی و ساحری جزا تعیین شده بود. از آن زمان تا کنون گناهکاران را برای مشغول شدن به فالبینی و جادوگری جریمه‌های بزرگ می‌بستند و یا از 10 تا 15 شبانه روز پس پنجره و یا حبس ماموری می‌کردند. در دهه زرکورون نوحیه واسه ولایت خطلون لوریون نه فقط در آبادی محل سهم میگیرند بلکه در ایام دعوت به ارتش پیش رفتند. اگر پیشتر ساکنان آنها را با طالبندگی و دوری از تحصیل و بیکاری تنقید میکردند، حالا مقامات نوحیه میگویند که طرز زندگی لوریون یا جوگی ها دیگر شده است. محمود جان رحمت‌زاده گزارش میدهد.
زرکوران دهه لولینشین در نوحیه واسه ولایت خطلون، پیشتر ساکنان آن را با طالبندگی و دوری از تحصیل و بیکاری و بی‌سندی تنقید میکردند. حالا مقامات نوحیه میگوید که طرز زندگی لولیان یا جوگی ها دیگر شده است. آنها نه فقط در آبادانی محل سهم میگیرند، بلکه در ایام دعوت به ارتش پیش صفند و سطح سوادشان نیز بالا رفته است.
شما باور میکنید در همه ورزشگاه همه در فیصد زیاد کارگرا ایشوب یمو بود. ایشوب یمو بود. اینا شما ببینید هر سال ایامو دیگه 10 نفر خدمت حربی قطعی ایامو قشلوقشون قطار میشوند، 10 نفر میاد پرچم تاجیکستان گرفته راست و این کمان میاد که ما 10 نفر میشون میریم خدمت میکنیم.
اشاره جمشید شریف زاده با ساختمان ورزشگاه مرکزی نوحیه است که در دهه زرکوران جایگیر بوده 22 هزار کس را میگنجاند. آن را با 69 میلیون سومونی از سال 2017 تا 2025 ساختند، ولی لولیون در نوحیه واسه برای تمرین فوتبال میدان الهیده و دسته خود را دارند. میگویند گاهی با لولیون شهر و نوحیه های دیگر وارد مسابقه می شوند.
در شهر ترزوزوده بازی کردیم، او را مغلوب کردیم. این را در نوحیه بعدا در شهر دوشنبه بازی کردیم. خیلی ما هم می خواهیم بازینگر باشیم، ورزشگر باشیم، این را بریم در کماند هلبوک بازی کردیم.
دهه زرکوران در نوحیه واسه یکی از محل های کلانترین لولیون به حساب می رود. حالا ورزشگاه مرکزی، میدان پرچم و نشان و چند انشاءات دیگر نوحیه در اینجا جایگیر است.
پوچوشون دخشون سنگ دکتن، هور کدن، مثال چی کدن، علاقه اوام، خیلی اوام 250 هزار اولی نوحیه و سیده میداره، اوام انسان هم، اوام مثال ما دستگیریشون میکنیم. این ایسال خوننده در فروغ سیو که دانویش جو میکنن. تو همین درجه در مورسونده که میان اشتیاب میکنن، علاقه تحت ولایتی در اشتیاب میکنن.
لولی ها یا جوگی ها در تاجیکستان بیشتر در شهرهای حصار، وحدت و پنجکند و نوحیه های رودکی، ورزوب، ووسه، جلال الدین بلخی و بابا جان غفروف زندگی میکنند. تعدادی آنها نه کمتر از 15 هزار نفر گفته می شود. در گذشته بعضی از کارشناسان و نمایندگان سازمان های خارجی از وضع لولیان در تاجیکستان از جمله دور ماندن فرزندان آنها از تحصیل ابراز نگرانی کرده بودند.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدئویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
گروه های حامی حقوق انسان روز یکشنبه خبر دادند که در یک هفته تظاهرات و ناآرامی ها در ایران کم از 16 نفر کشته شدند. تظاهرات گسترده که بنابر سبب افزایش تورم آغاز برخاست، در سراسر کشور پهن گشت و به برخورد میان تظاهرگران و نیروهای امنیتی کشید. در دوامی هفته هم رسانه‌های دولتی و هم گروه‌های حقوق بشر درباره کشته شدگان و بازداشت شده‌ها گزارش دادند، ولی آماری آنها از هم فرق می‌کند. اعتراض‌های نو بزرگترین تظاهرات در ایران در 3 سال گذشته است. اگرچه در مقایسه با آشوب‌های گذشته که جمهوری اسلامی را به لرزه آوردند خردتر به نظر می‌رسند، ولی در لحظه حساس صورت می‌گیرند. در زمانی که اقتصاد ایران احوال بدی دارد و فشارهای بین‌المللی به کشور افزایش یافتند، دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا تهدید کرد که اگر مقامات ایران با اعتراضگران زورآوری کنند با کمک آنها خواهد شتافت. این هشدار باعث تهدیدهای جوابی مقامات بلندپایه ایران علیه نیروهای آمریکایی در منطقه شد و آیت الله علی خامنه ای رهبری معظم ایران گفت که این کشور تسلیم دشمن نخواهد شد. در بخش اگر تاریخ شما را با آخرین تحولات تاریخی برای امروز 5 ژانویه خبر می دهیم.
پنجم ینوری سال 1991 هفته‌نامه کوریر تاجیکستان تأسیس شد که یکی دیگر از نشریه‌های مستقل در فضای مطبوعاتی تاجیکستان گردید. این نشریه هر هفته به زبان روسی خبرهای مهم و تحلیل تحولات کشور را نشر می‌کرد و برابر با این مطالب تفریحی هم به چاپ می‌رساند. از اول ینوری سال 2015 داشتن پتنتی کار برای کارگران خارجی در روسیه حتمی شد. این سند مهم اجازتنامه رسمی کار هم شناخته می شود و تنها بعد پیش پرداخت هر ماه کار اجازه کار و بودباش رسمی در خاک روسیه را فراهم می کند. ارزش پولی این سند در هر شهر و منطقه روسیه فرق می کند و برای مهاجران خراجات عظیمی می باشد. پنجم ینوری سال 1950 نویسنده و دراماتورگ تاجیک محمد زمان صالح تولد شده است. او 58 سال عمر دید و چندین اثر از جمله رمان‌های محمد و کوروش کبیر را ناتمام گذاشت، ولی توانست از خود اثرهای مثل سرو کشمر و دیوار خراسان را باقی گذارد که در سبک و اسلوب تازه انشا شده مسائل تاریخی را با کنایه از زمان معاصر با موفقیت آمیزش دهد.
بانک ملی صبح امروز پول به اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسیه برابر است به 113 سومانی، 100 یورو به 1085 سومانی و 100 دلار 924 سومانی مقرر شده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. با شما تا فردا خداحافظی میکنیم. خیر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دادگاه بین المللی از تاجیکستان پرسیده است که چرا پوتین را دستگیر نکرد. ولادیمیر پوتین از روز 8 تا 12 اکتبر سال گذشته برای حضور در نشست سران کشورهای مشترک المنافع در پایتخت تاجیکستان قرار داشت. در قرار دادگاه از ماه نوامبر که رادیو آزادی نسخه آن را روز 5 ینور به دست آورد، از حکومت تاجیکستان خواسته شده است که تا روز 3 دسامبر توضیحات الهوگی خود را درباره دستگیر نکردن ولادیمیر پوتین پیشنهاد کند. در این قرار آمده است که کاتبات دادگاه برای اجرای امر بازداشت ولادیمیر پوتین با مقامات تاجیکستان چند بار تماس گرفتند و حتی ملاقات های حضوری انجام دادند. در جریان رد و بدل های دیپلماتی، نمایندگان دادگاه سعی کردند که حکومت تاجیکستان را به همکاری برای بازداشت ولادیمیر پوتین مایل کنند. در این سند از جمله آمده است که دادگاه کیفری بین المللی روز 2 می سال 2023 به تاجیکستان درخواست رسمی را برای بازداشت ولادیمیر پوتین فرستاده است و مقامات تاجیکستان هم روز 3 می تصدیق کردند که درخواست را گرفتند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. مقامات روسیه روز 29 دسامبر ادعا کرده بودند که اوکراین به قرارگاه پوتین در ولدای تلاش حمله کرده است. دونالد ترامپ روز 4 ینور در صحبت با خبرنگاران گفت که به چنین حمله باور ندارد. با گفته او دورتر از آن مکان چیزی رخ داده است، ولی هیچ حمله به قرارگاه نبوده است. به این سوال که چرا او پس از صحبت با پوتین به این حمله باور کرده بود، ترامپ گفت چون آن زمان کسی چیزی نمی‌دانست و او بار اول شنیده بود. و افزود پس از تفتیش معلوم شد که چنین حمله نبوده است. تلاش حمله به قرارگاه پوتین در ولدای را سرگئی لاوروف، وزیر کار خارجه روسیه، روز 29 دسامبر سال گذشته اعلام کرده بود. مقامات روسیه گفته بودند که بی سرنشینی که به قرارگاه پوتین باید حمله میکرد سرنگون کردند. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین این خبر را رد کرده، آن را دروغ نوبتی روسیه به خاطر جلب توجه عنوان کرده بود. نیروهای روسیه شب 4 به 5 ینور بعد درمانگاه خصوصی در ولایت کیف با پهباد حمله کردند. خدمات حالات فوق‌العاده اوکراین گفت که یک مرد 31 ساله در پی این حمله هلاک شده است. ویتالی کلیچکو، والی کیف، از زخمی شدن 4 کسی دیگر خبر داد. با گفته او در این بیمارستان 26 نفر تبابت می‌گرفت که 16 نفرشان به بیمارخانه ولایت انتقال داده شدند. مقامات ولایت کیف همچنین گفتند شب گذشته 7 خانه ساکنان و یک بلند آشانه در حمله های نیروهای روسیه آسیب دیدند. در وقت خاموش کردن آتش از داخل یکی از این خانه ها جسد مرد پیدا شده است. به معلومات نیروهای هوایی اوکراین، روسیه شب گذشته با 9 موشک اسکندر و 165 پهباد یا هواپیمای بی‌سرنشین به شهرهای اوکراین حمله کرده است. نظام ضد هوایی اوکراین توانست 137 پهباد را نابود کند. در پی عملیات نظامی ایالات متحده در ونزوئلا دست کم 40 نفر از جمله نظامیان و شهروندان ملکی هلاک شدند. در این باره نیویورک تایمز با تکیه به مقامداران بلندپایه ونزوئلا خبر داده است. نام این منصبداران فاش نشده است. پیشتر پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفته بود در عملیات این کشور در ونزوئلا یگان سرباز آمریکایی کشته نشده است، تنها چند کس زخمی شدند. نیویورک تایمز می نویسد عملیات نظامیان آمریکایی 1 ساعت و 20 دقیقه دوام کرد. به گفته منابع این نشریه، نیکولاس مادورو با کمک منبع‌های خدمات اکتشافی آمریکا یا سریو در حکومت ونزوئلا بازداشت شد. این افراد مکان‌های بودوباش مادورو را در روزهای اخیر نظارت می‌کردند. روز شنبه 3 ژانویه نیروهای ویژه آمریکا رئیس جمهوری مکنون سابق ونزوئلا نیکولاس مادورو و همسرش را در شهر کاراکاس بازداشت و به آمریکا انتقال دادند. مادورو در ایالت نیویورک به قاچاق مواد مخدر متهم است. قرار است مقامات انتظامی تاجیکستان نام مردی را اعلان کردند که به قتل بی‌رحمانه همسری سابق و مادری دو فرزند خود متهم می شود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در یک برنامه تلویزیونی خود خبر داد که نوروز ظفر به آن متهم می شود که در زمینه خصومت و رشک همسری سابق 27 ساله خود را در خانه خودی زن و در پیش چشم مادرش 11 کار زده کشته است. به گفته وزارت، حادثه روز 16 دسامبر در این برنامه تلویزیونی گفته می شود نوروز ظفر همسری سابق خود را دشنام های قبی داده و با این قانع نشده با بیرحمی مخصوص به عضوهای حیاتی زن 11 کارد می زند که او در نتیجه در جای حادثه جان داده است. به قول مقامات نوروز ظفر پس از قتل همسری سابقش از جای جنایت فرار کرده است، ولی او را بعد چندی در قلمرو ناحیه دستگیر کردند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت
باور دارند. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شب خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org
دادگاه بین المللی جنایی و یا دادگاه کیفری بین المللی از حکومت تاجیکستان رسماً خواسته است که سبب بازداشت نکردن ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را در دوشنبه شهر دهد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. ولادیمیر پوتین از روز 8 تا 12 اکتبر سال گذشته برای حضور در نشست سران کشورهای مشترک المنافع در پایتخت تاجیکستان قرار داشت. در قرار دادگاه از ماه نوامبر که رادیو آزادی نسخه آن را روز 5 ژانویه به دست آورد، از حکومت تاجیکستان خواسته شده است که تا روز 3 دسامبر توضیحات علاوگی خود را درباره دستگیر نکردن ولادیمیر پوتین پیشنهاد کند. در این قرار آمده است که کاتبات دادگاه برای اجرای امر بازداشت ولادیمیر پوتین با مقامات تاجیکستان چند بار تماس گرفتند و حتی ملاقات های حضوری انجام دادند. در جریان رد و بدل های دیپلماتی، نمایندگان دادگاه سعی کردند حکومت تاجیکستان را به همکاری برای بازداشت ولادیمیر پوتین مایل کنند. در این سند از جمله آمده است که دادگاه کیفری بین المللی روز 2 می سال 2023 به تاجیکستان درخواست رسمی را برای بازداشت ولادیمیر پوتین فرستاده است و مقامات تاجیکستان هم روز 3 می تصدیق کردند که درخواست را گرفتند. بعدی گزارش ها در برای سفر احتمالی پوتین با دوشنبه، نمایندگان دادگاه کیفری بین المللی با دیپلمات های تاجیک ملاقات خاصه انجام داده و گفتند که برای اجرای امر بازداشت هر گونه کمک لازمی را می رسانند. گذشته از این، دادگاه روز 19 سپتامبر به تاجیکستان یادداشت دیپلماتی فرستاده درخواست ملاقات با دیپلمات های تاجیک کرده تا صحیحی خبر سفر پوتین به دوشنبه تصدیق گردد. اما در پاسخ حکومت تاجیکستان روز 25 سپتامبر سال گذشته به دادگاه کیفری بین المللی گفته است که این درخواست را اجرا کردن نمی تواند. تاجیکستان با سازشنامه دو جانبه همکاری با روسیه در بخش عدلیه استناد کرده گفته است که مقامات بلندپایه دو طرف از مسئولیت برخوردارند و حکومت تاجیکستان به رضایت خود روسیه هیچ یکی از این مقامهای بلندپایه را دستگیر کرده نمیتواند. وجه دیپلماتی دیگر تاجیکستان این بوده است که روسیه عضو دادگاه کیفر بین المللی نیست و مسئولیت پوتین همچون رهبر دولت حفظ می شود. برای همین به گفته مقامات تاجیکستان عملکرد کشور عدم همکاری با دادگاه شمرده نمی شود. اگرچه دادگاه گاگا قبلا به تاجیکستان گفته است که مسئولیت شخصی منصبداران در مرافعه های این دادگاه اعتبار ندارد و برای اجرای امر بازداشت هیچ احتیاج به اجازت مسکو نیست. دادگاه کیفری بین المللی ماه مارس سال 2023 امر بازداشت ولادیمیر پوتین را صادر کرد چون او را با جنایت های جنگی از جمله اخراج غیرقانونی کودکان از منطقه های اشغالی اوکراین به روسیه متهم میکنند. تاجیکستان که آیین نامه روم را امضا کرده و به دادگاه کیفری بین المللی پیوسته است، عهده‌دار است که امرهای این دادگاه را اجرا کند. دادگاه مذکور جنایت‌های مدهش از جمله جنایت علیه بشریت به مثل نسل کشی و عذاب و شکنجه و قتل و کشتار و تجاوز را تحقیق و گناهگارانش را به جوابگری می‌کشد. تاجیکستان اکنون یکی از اعضای دیگر این دادگاه بین المللی است که برای پذیرایی از پوتین و سرپیچی از بازداشت او تحت فشار قرار می‌گیرد. نشر خودی قرار دادگاه یک اقدام این دادگاه بین المللی روند رسمی همکاری نکردن دانسته می‌شود. اگر دادگاه به این نتیجه برسد که تاجیکستان دانسته از اجرای عهده‌داری‌هایش سرکشی کرده است، پرونده این کشور را برای بررسی به انجمن کشورهای عضو دادگاه می‌سپارد. هرچند این انجمن حق و یا قدرت جاری کردن تحریم‌های اقتصادی یا چاره‌های دیگر به ضد تاجیکستان را ندارد، اما می‌تواند با اظهارات رسمی عملکرد تاجیکستان را همچون نقض قانون‌های بین‌المللی محکوم نماید. عین زمان فشار سیاسی دیپلماتیک می‌تواند با مناسبت‌های تاجیکستان با کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای دیگری عضو طرفدار این دادگاه تأثیر منفی رساند. در مواردهای استثنایی ممکن است پرونده تا به شورای امنیتی سازمان ملل کشیده شود، اما در مسئله ولادیمیر پوتین که رئیس جمهور یک کشور عضو دائمی شورای امنیت است، این مسئله پیچیده و ظاهرا عملی نشدنی است. چنین به نظر می رسد که درخواست شرح بازداشت نکردن ولادیمیر پوتین فقط از تاجیکستان نیست، بلکه از کشورهای دیگری همسایه به مثل قرقیزستان، قزاقستان و ترکمنستان بوده می تواند که آخر سال گذشته ولادیمیر پوتین را میزبانی کردند.
نیکولاس مادورو پرزیدنت سابق ونزوئلا و همسرش سیلیا فلورس روز 5 ژانویه به یک از دادگاه‌های فدرالی ایالت نیویورک حاضر و اتهامشان بررسی می‌شود. در این باره تلویزیون NBC نیوز و روزنامه نیویورک تایمز خبر دادند. قرار است اولین جلسه دادگاه ساعت 12 به وقت محلی برگزار شود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. پرونده را دادرس فدرالی الوین هلرستین بررسی خواهد کرد. انتظار می‌رود که در جلسه اول با مادورو و فلورس رسما با مدعاهای مربوط به قاچاق مواد مخدر، نگهداری سلاح و مواد ترکنده عیبنامه اعلام شود. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا روز 3 ژانویه پس از بازداشت از سوی نیروهای آمریکایی به ایالت نیویورک انتقال یافت و در یک بازداشتگاه بروکلین قرار دارد. این عملیات غافلگیرانه نظامی آمریکا را عده‌ای از کشورهای جهان از جمله ایران، روسیه و دیگر متحدان این کشور آمریکای جنوبی محکوم کردند، ولی ونزوئلایی‌های مقیم خارج از آن اظهار خوشحالی می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنگام شرح عملیات نظامی در یک نشست خبری گفت ایالات متحده موقتاً مدیریت ونزوئلا را تا زمان یک گزارش امن، مناسب و عاقلانه قدرت به دوش می‌گیرد. هنوز دقیق نیست که منظور ترامپ از اداره کردن کشور چیست. در همین حال دادگاه عالی ونزوئلا قرار کرد که در نبود نیکولاس مادورو معاونش دلسی رودریگز اجرا کننده وظیفه پرزیدنت تعیین کرده شود. خبرگزاری رویترز با تکیه به قرار دادگاه نوشت رودریگز باید حفظ همه‌جانبه کشور را کفالت بدهد. روز قبل رودریگز در مراجعتش طریق تلویزیون دولتی ونزوئلا گفت نیکولاس مادورو پرزیدنت یگانه و قانونی کشور است. او از آمریکا طلب کرد که او را فوراً آزاد کند. دلسی رودریگز تجاوز نظامی علیه ونزوئلا را محکوم کرده گفت شورای مدافع کشور به کار آغاز کرده است. رودریگز به مردم وعده داد که حکومت آماده حمایت از کشور است و اهالی باید آرامی را حفظ کنند. پیشتر دونالد ترامپ گفته بود که معاون رئیس جمهور ونزوئلا در صحبت با کاتب دولتی آمریکا مارکو روبیو وعده داده است که آماده همکاری با ایالات متحده است. ترامپ همچنین گفت که برای رهبری مخالفان ونزوئلا و برنده جایزه صلح نوبل ماریا ماچادو مشکل است که رهبری آینده باشد، چون در داخل کشور پشتیبانی و معروفیت ندارد. پیشتر ماچادو در اظهارات دعوت کرد که ادموندو گونسالس نامزد مخالفین در انتخابات پرزیدنتی سال 2024 همچون رهبری قانونی ونزوئلا اعتراف کرده شود. اقدام نظامی آمریکا پس از ماها فشار افزاینده اقتصادی و نظامی واشنگتن بر این کشور آمریکای جنوبی صورت گرفت. آمریکا اول به قایق‌هایی که از ونزوئلا بیرون می‌آمدند ضربه زده، چندین نفر را کشت، چون به قبل مقامات آمریکایی مواد مخدر را انتقال می‌دادند. پس از آن کشتی‌های نفتکش این کشور را دستگیر کرد. واشنگتن از سال 2013 وقتی که مادورو جایگزین اوگو چاوز رئیس جمهوری سابق ونزوئلا شد، مشروعیت او را زیر سوال می‌برد و به انتخابات‌های پیهم اشاره می‌کرد که به گفته مخالفان و ناظران دیگر به سود مادورو تقلب و دستکاری شدند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
رادیوی آزادی در سال 2025 از جزئیات کشته شدن، اسیر افتادن و ناپدید گشتن بیش از 30 زاده تاجیکستان در جنگ روسیه علیه اوکراین گزارش داد. معلومات زیادی تصدیق نشده از شرکت هزاران نفر در این جنگ خبر می‌دهد. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. یک جامعه شناس تاجیک با شرط فاش نشدن نامش گفت در یک سال اخیر نام 100 شهروند کشته شده تاجیکستان را در جنگ روسیه علیه اوکراین گرد آورد. طرح دولتی اوکراین زیستن می خواهم در ماه اکتبر سال گذشته نام 446 شهروند در این جنگ کشته شده ای تاجیکستان را نشر کرد. جوانترین آنها 19 ساله و کلانسالترینشان 63 ساله بود. هرچند مقامات تاجیکستان این خبرها را انکار نکردند، درباره شرکت شهروندان در جنگ ضد اوکراین معلومات نمی دهند. نمایندگان مخالفین حکومت در خارج سکوت منصبداران تاجیک را به وابستگی زیادی آنها از مسکو پیوند می‌دهند. علیم شیرزمانوف معاون رئیس پیمان ملی سازمان فعالیتش ممنوع در تاجیکستان گفت نسبت به کسی که در جنگ سوریه شرکت کرده است زود و در غیبش پرونده باز می‌کنند، در پیگردی بین المللی قرار می دهند، نزدیکانش را در داخل اذیت می دهند. با شهروندانی که در جنگ روسیه علیه اوکراین شرکت دارد و در شبکه اجتماعی آزادانه تشویق می کند کاردار نمی شوند.
این وضع بیانگر آن است که حکومت تاجیکستان به طور غیر رسمی و پنهانی در این جنگ از روسیه حمایت میکند. افزود او پس از هجوم وسیع مقیاس روسیه به اوکراین در تاجیکستان از مردم خواسته شد که در جنگ بیگانه اشتراک نکنند چون جوابگری دارد. در تقریبا 4 سال به اطلاع دادستانی کلی تاجیکستان در مورد شرکت تاجیکان در جنگ اوکراین یگان پرونده باز نشده است. حبیب الله واحدزاده تابستان سال گذشته در نشست مطبوعاتیش یک دلیلش را به آن ربط داد که بخشی از شهروندان همزمان شناسنامه روسی دارند. این در حالی است که ده ها تاجیکی که به جنگ برده و یا در میدان درگیری کشته و زخمی شدند شهروند روسیه نیستند. تا کنون در قزاقستان، قرغیزستان و ازبکستان بر ضد 10 نفر برای شرکت در جنگ اوکراین پرونده باز شده است. آذربایجان چند پیش این حکم را تا به حبس ابد شدت داد. خبری از بازداشتگاه و زندانهای روسیه یا زیر فشار به جنگ اوکراین برده شدن مهاجران تاجیک در تقریبا 4 سال اخیر خبری نو نیست، اما با اطلاع دریافتی رادیو آزادی طی 1 سال اخیر حدود 50 بازنشسته نهادهای قدرتی تاجیکستان نیز به جنگ روسیه علیه اوکراین رفتند. یک منبع نزدیک به مقامات عدلی تاجیکستان با شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت سندی چند کارمند بازنشسته مقامات قدرتی را آماده کرد که با خواهش خود در جنگ اوکراین شرکت دارند. رادیو آزادی در ماه ینور سال 2025 خبر داد که محمد جان بازاروف، مشهور با لقب محمد وندم، سرهنگ و پلکونیک سابق وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در اوکراین ناپدید شده است و تا سال 2025 در دسته زود عملی تعینات مخصوص یا آمان وزارت کارهای داخلی کار میکرد. به قبل پیوندانش محمد جان بازاروف 7 سال پیش با 7 فرزند به روسیه رفته شهروندی این کشور را گرفت و در آنجا به فعالیت های نظامی ادامه داد. مسئله دیگری که در سال 2025 شهروندان تاجیکستان را به تشویش گذاشت سرنوشت نامعلوم آنهایی است که مجبورند به جنگ برده شدند. در حالی که این گزارش آمده می شود یک شهروند تاجیکستان از روسیه تماس گرفته گفت برادرش کامل جان نجمی دینی 40 ساله در شرایط برای آنها مرموز از زندان کراسنویارسک به جنگ برده شده از 26 ژانویه سال 2025 تا حال بی‌نشان است. شبنم مادین‌زاده ساکن دهی کوستراش شهر پنجکن ماه دکبر سال 2025 در صحبت با رادیو آزادی گفت که برادر 25 سالش لایق مادین‌زاده در آخری سال 2023 از طرف روسیه به جنگ ضد اوکراین برده شد و آن زمان بی‌درک است. نه مرده بودنش را میگویند نه زنده بودنش را شکایت کرد او. جمالدین سعید شهروند تاجیکستان قبلا در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که 19 مارس سال 2025 در دونیتسک شدیداً زخمی شد ولی هنوز شفا نیافته با پایهای زخمی به میدان جنگ برده شد. از ماه می سال 2025 تا هنوز از او درکی نیست و نقل کرد که برای خلاصی از زندان راضی شده است از طرف روسیه به جنگ اوکراین رود. با وجود سکوت منصبداران در تاجیکستان، طرح دولتی اوکراین زیستن میخوام تا کنون نام نزدیک به 3000 شهروند تاجیکستان را همچون زرخرید روسیه جمع کرده است که بعضی از آنها کشته شدند. شماره عمومی و دقیق آنها تا هنوز معلوم نیست. اوکراین اسم بیش از 400 شهروند کشته شده تاجیکستان را نشر کرد. مؤلفان رویخط پیشنهاد شهروندی روسیه و تقدیم میلیون ها روبل را از طرزهای جلب شهروندان آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان به ارتش روسیه میدانند. به گفته آنها سرکش ها را تا زمانی که قرارداد را امضا نکنند میزنند و یا به حکم زندان میترسانند. 3 شهروند تاجیکستان که در جنگ اوکراین شرکت کرده با فرار جان خود را نجات دادند در صحبت با رادیو آزادی گفتند روسیه در میدان درگیری با تاجیکان و شهروندان دیگر کشورهای روسیه مرکزی رحم نمی کند. اگر زخمی هم شوند باز دوباره به خط اولی جنگ می فرستند و مثل سپری گوشتی استفاده می کند. گفت یکی از آنها که به دلیل امنیتی نامش را نمی نویسیم.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه ارگ.
ایگر چریفچنکو از وظیفه سرمربی دسته استقلال دوشنبه برکنار شد. دسته های سارو کمپانی دوشنبه و سپری خوجند در سلسله بازی های نهایی سوپرلیگ فوتزالی تاجیکستان 2025 برای مدال های طلا مبارزه می برند. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. دست پروری فوتبال تاجیک ایگر چریفچنکو فرزندی بازیگری معروف پامیر دوشنبه گنادی چریفچنکو از وظیفه سرمربی دسته استقلال دوشنبه برکنار شد. سامانه باشگاه استقلال خبر داده است که رهبریت باشگاه و ستاد مربیان دسته زیر رهبری سرمربی ایگر چریفچنکو تصمیم گرفتند که شرطنامه های با آخر رسیده را تمدید نکنند. ایگر چریفچنکو سبب استعفای خود را به جراحت زانویش ربط داده است. او گفته است باید در مسکو جراحی شود و برای برقرار شوی برایش از 2 تا 4 ماه ضرور است. ایگر چریفچنکو 21 آوگوستی سال 1974 در تاجیکستان به دنیا آمده است. او مثل پدرش در خط دفاع بازی میکرد و سابقه فوتبال بازی کسبی را سال 1992 در دسته پامیر دوشنبه آغاز کرده است. وی تا سال 1994 در هیئت پامیر بود. چریفچنکو سالهای 1993-1994 عضو دسته منتخب ملی تاجیکستان بود. بعد کوچیدن به روسیه مدت در لیگ دویم در هیئت تیم اندوستری اوبنینسک هنرنمایی کرد. اما بازی خوبش در خط دفاع او را خیلی زود به لیگ عالی برد. چریفچنکو از سال 1996 تا 2001 در هیئت لوکوموتیو مسکو، بعداً در ترپیدای مسکو و الانی ولادیکاوکاز بازی کرده است. ایگر چریفچنکو بعد انجام فعالیت فوتبال بازیش از سال 2008 به حیث مربی و سرمربی در باشگاه های لوکوموتیو مسکو، بالتیکای کالینینگراد، ارسنال تولا، فاکل ورونژ روسیه و استقلال دوشنبه بود. ایگر چریفچنکو 4 اکتبر سال 2024 به وظیفه سرمربی دسته استقلال تعیین گشته بود. آخری ماه دکبر سال روان از مقامش برکنار شد. دسته های سارو کمپانی دوشنبه و سپری خوجند در سلسله بازی های نهایی سوپرلیگ فوتزال تاجیکستان 2025 برای مدال های طلا مبارزه می برند. به اطلاع لیگ فوتزال تاجیکستان، دسته سارو کمپانی قهرمان فعلی کشور 26 دکبر در قصر ورزش خوجند سلسله بازی های نهایی سوپرلیگ را با پیروزی آغاز کرده، تیم سپری شهر خوجند را از روی سلسله ضربه های پنالتی با حساب 4-2 شکست داد. در بازی دویم این دسته ها که 27 دکبر در شهر خوجند صورت گرفت، سپر در زدن سلسله ضربه های پنالتی با حساب 4-3 غالب آمد. همین طریق حساب در سلسله بازی های نهایی سوپرلیگ فوتزال تاجیکستان مساوی شد. موافق نظامنامه مسابقه، سلسله بازی های نهایی تا 3 پیروزی یکی از دسته ها ادامه خواهد کرد.
سلام بینندگان رادیوی آزادی، با تازگی تحقیقات نوی یک دانشمند علوم انسان شناسی دانشگاه هومبولت آلمان نشر شد که تاریخ فرهنگی و مدنی و سیاسی مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان را در مرکز توجه قرار داده است. اسم کتاب دنیای زندگی پامیری ها، خاطره ها و گسستگی در ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان است. آن را می شود در شبکه های کتاب فروشی مثل آمازون دریافت کرد. تحقیقگری 31 ساله فیونا نعیم می گوید برای انشای این کتاب اینچنین مصاحبه ها با ساکنان ولایت بدخشان را در مرحله تخمیناً 2 سال از تیر ماه سال 2021 تا بهار سال 2023 خلاصه کرده است. ما از فیونا نعیم درخواست کردیم که مهمان آزادی باشد و به سوال های ما پاسخ دهد. سلام فیونا و خوش آمدید به برنامه های رادیوی آزادی. نشر کتاب مبارک باشد. واقعا هم یک تحقیق بسیار مفصلی را درباره حیات و فرهنگ، دین و هم تحولات در زندگی مردم بدخشان انجام دادید. چرا از نظر شما موضوع گسستگی ها در تاریخ زندگی مردم این ولایت در مرکز توجه قرار گرفت؟
علیکم السلام. Thank you for having me.
و علیکم سلام. تشکر برای دعوت. موضوع گسستگی هایی که من در باره اش صحبت می کنم حتی به دوره پیش از تأسیس اتحاد شوروی برمی گردد. به زمانی که سال 1895 کمیسیون علامتگذاری مرز پامیر کشیدن خط سرحد را به انجام رسانیده بود. این برای تقسیم حدودی پامیر که ما امروز می دانیم، یعنی در قلمروهای تاجیکستان، افغانستان، پاکستان و چین سبب شد. دوره دیگری از آن هم پیشتر قرن 11 را فرا می گیرد. این زمانی بود که مذهب اسماعیلی در منطقه اصلاحات دید و ناصر خسرو آن زمان با کار مبلغی مشغول شد. اندیشه من این است که این گسستگی ها نه همیشه نقش منفی داشتند، یعنی نه منفی و نه مثبت، بلکه جریان حادثه ها را به جای دیگر به یک آغاز نو تاب دادند. ولی واقعا بعد کشیدن خط سرحد و تأسیس اتحاد شوروی دو طرف مرز در تاجیکستان افغانستان در دو سمت مختلف پیش رفتند. یعنی یک راه شوروی بود در حدود تاجیکستان شوروی و اقلیت دینی که با تعقیب روبرو شده است و افغانستان که آنجا پامیری ها با سرنوشت دیگری روبرو شدند.
آموزش های شما در ولایت بدخشان به دوره بحران جدی اخیر راست آمد که خود شما آن را حادثه های ناگفتنی می نامید. بگوید شما سال های 2021 و 2022 در بدخشان چی را شاهد شدید؟
So I call them unspeakable because it's also my own reflection.
من این حادثه ها را با اون خاطر نگفتنی می نامم که از دیدگاه انسان شناسی خودم هم چنین هستند، چون به حیث یک محقق بخصوص در ساحه انسان شناسی گاه و با کار و فعالیت های روبرو می شوید که نمی دانید با اون چی نام گذارید یا چگونه توصیفش کنید. من که خودم از تاجیکستان نیستم و آن زمان یک نماینده دانشگاه اروپایی بودم، با این همه حادثه ها یک تجربه کاملا دیگری داشتم. من باید راه بیان این حادثه ها را در می یافتم، ولی این کار را با شکلی باید می کردم که اسم و هویت مصاحبانم پنهان ماند و آنها را در حالت خطرناک قرار ندهم. از این رو من اون رو با اصطلاح حادثه های ناگفتنی افاده کردم. در یک بخش کتاب من جزئیات این حادثه ها رو نشر نمودم. ولی حالا به باور من مردم بیشتر با این منطقه آشنایی دارند و درباره حادثه هایی که گپ میزنیم آگاه هستند. من سال های 2021، 2022 و 2023 در منطقه بودم، ولی شاهد واقعی آن حادثه های خونین نبودم، چون که آن زمان در دوشنبه قرار داشتم. ولی من با پیامدهای آن حادثه ها روبرو شدم و با دوستانم در منطقه در تماس نزدیک قرار داشتم. از این رو بسیار خوب آگاه هستم که اثر آنها چه مشکلاتی گذشت. بعد نمایش های اعتراضی پرخشونت سال 2022 من می دیدم که بسیاری ها حبس شدند و یک موج مردان جوان و پیرناپدید می شدند. برای من به حیث یک محقق پیدا کردن روح در این وضعیت مشکل بود، چون که به خود من هم این حادثه ها تأثیر عمیق روانی داشتند. از اون خاطر که بسیاری آنهایی رو که از این حادثه ها آسیب دیدند شخصا می شناختم. همچون زن هم دشوار بود، چون که بسیار همسران یا مادران مردان برده شده رو می شناختم. نه فقط آنهایی رو که خادمان حفظ قانون حبس کردند. اونهای هم که با نفرانی تحت پیگرد و نظارت شناس بودند با اونها مشورت میشد که فرار کنند. بسیاری ها رو میدونم که به روسیه یا اروپا یا جای های دیگری فرار کردند. بعد من میدیدم که زنهایی که موندند چی روزگاری سخت داشتند. همین موضوع به باور من پور را بیان نشده است، چون که زنها واقعا هم اذیت شدند. مردها هم به شبه عذاب کشیدند و خشونت دیدند، ولی زنان تأثیری دراز مدت این خشونت ها را چشیدند، چون ناگهان برخی یگانه نانوور پنج کودک شدند، در حالی که در مدت بعدی عروسی هیچ گاه کار نکردند. این مسئله امروز هم خیلی مسئله جدی است.
This is a really big issue that we still see and give out today, I would say.
آیا برای کار و تحقیق شما یگان مانع پیش آمد در حرکت، کار و صحبتتان با مردم و مقامات؟ آیا توانستید آزادانه کار کنید؟
I was extremely lucky compared to colleagues of mine.
در مقایسه با بعضی از همکارانم من یک انسان خوشبختم که تقریبا هیچ مشکلی نداشتم. شاید از اون که با سبب محدودیت ویزا من پیش از اون هیچگاه در تاجیکستان دور و دراز نبودم. من در بین دوشنبه و خروج زیاد اومد و رفت میکردم. از آنجا به شغنان و روشان و پرشنف هم بسیار سفر میکردم. از این پیش من به تاجیکستان در دوره مگیستراتور هم سفر کرده بودم. از این رو عادت هم میکنید. من حالا اینجا میخواهم از کارمندان سفارت آلمان سپاسگزاری کنم، چون که کارمندانشون بسیار کمک میکردند. از سوی دیگر برای آنها هم عجیب بود که یک نفر بعد حادثه های سالهای 2021 و 2022 با ولایت مختار کوهستان بدخشان سفر میکند. برای آنها هم این چیز جالب بود.
برگردیم به کتاب شما، دوره اشغالگری های روس ها، انقلاب بلشویکی و ضربه شدید از یک دریا به سرحد سخت و پوشیده تبدیل شدن پنج، دور کردن مردم از دسترسی به پیشوای مذهبی اشان، جنگ داخلی تاجیکستان و در سالهای 90 دوباره برقرار شدن جماعت و سفر آقاخانی چور به پامیر، تا کجا در جریان این تاریخ تحولات ذهنیت و روحیه مردم در ولایت بدخشان دیگر شد از نظر شما؟
من
با آموزش منطقه ها مشغولم و مشخصا با حیات آدمان در مکان های معین، کشورها و دولت های ملی. اون گسستگی هایی که شما گفتید و من در کتابم تصویر کردم، اون را می شود همچون تغییرات ارزیابی کرد. مثلا شما از بازدید آقاخانی چور در سال 1995 یادآور شدید که این یک دوره بسیار تاریک در تاریخ جنگ داخلی هم بود. این سفر امکان کمک رسانی را در شکل خوراک و دیگر یاری ها فراهم کرد و در کتاب هم من گفتم که این چیز برای نجات مردم منطقه بسیار یاری رساند. یعنی تغییرات آمد. مثلا در پی این تغییرات جامعه اسماعیلی مذهبی بدخشان در سطح جهانی مطرح شد. حالا ما میبینیم که بسیاری ها در برای این منطقه با خبر هستند و مردم این محل هم میبینیم که به زبان انگلیسی خوب صحبت میکنند. این نمونه یک تغییرات کوچک است که میشود از آن نمونه آورد. برای این بشوبه سهم شبکه های آجانسی رشد آقاخان مهم است. البته خواهش ارتباط داشتن با آقاخان با دلیل های مذهبی هم نقش دارد.
For religious reasons as well.
درباره تاثیراتتان از چهارخانه پامیری بگویید، اکنون که طوری من دریافتم به نظر شما نقش بسیار مهمی در حفظ تاریخ این مردم دارد.
Since the book I've written, I published another paper on this as well.
بعدی نشر کتاب من درباره چهارخانه پامیری یک مقاله جداگانه هم چاپ کردم. برای من جالب بود که ارکیتکتور آن چگونه است و از کجا می آید. چهارخانه را به زبان شغنی چید می گویند. بحث وجود دارد که این فرهنگ خانه‌سازی از کجا می آید و بسیاری ها آن را به میراث خانه‌سازی دوران زردشتیه ربط می دهند. یک نمونه از میراث ایرانی است، ولی مردم زیاد مطمئن نیستند و بحث این که معنای پنج ستون چی است همچنان ادامه دارد. اونگونه که پیشتر گفتم، ناصر خسرو با کارهای تبلیغاتی مذهبی اسماعیلی در قرن 11 به منطقه رفت. خودی او اصلا از بلخ است. او مکه را زیارت کرده است و مدت در خلیفت فاطمی ها هم زندگی کرده است. بعد این او با مقصد تبلیغات به منطقه آن وقته آسیای مرکزی می رود. در همان دوره او در پامیر مقیمی می شود. وقتی او به پامیر با مقصد اصلاحات در اسلام می رود، او با خود چند میراث فرهنگی هم می آورد. یکی از آن آنها همین شیوه بنیادی خانه است که به آن مضمون از دین اسلام می دهد. از این رو پنج ستونی خانه چون پنج عضوی آیله محمد پیغمبر فهمیده می شود. خود محمد پیغمبر، بعد علی، فاطمه، حسن و حسین. در برای چهار خانه و یا شیفت آن هم بحث می کنند. بعضی ها می گویند یک معنایش این نوری الله است که از طاق خانه وارد شده شما رو می بیند. دیگران آن را به دین زردشتی و نیایش به چهار عنصر ربط می دهند. چون از شیفت خانه هم هوا واردی منزل می شود و هم آب هر وقت بارون بارید. و این آب بروی آتشه که در خانه افروخته می شود می ریزد و خود خانه در روی زمین جایگیر است و در همین جا یک وصله به وجود می آید. یک چیزی بسیار جالب این است که این نمود خانه سازی عصرها پیش ایجاد شده است، ولی تا حال مردم این رمزها را استفاده و قبول دارند و در کارهای دستی مثل خلطه دوزی و جواهرات دستی رمزی چهارخانه همیشه وجود دارد. با من یک دوستم همین گونه یک گردنبند تقدیم نمود که چنین رمزی دارد و باور من مردم این رمزها را به اون خاطر به خصوص در تاجیکستان حفظ کردند که در این کشور نه همیشه نشان دادن هویت پومیلی به خطر است. به خصوص در سطح ماموری اگر نگاه کنید از لحاظ حقوقی آنها را چون گروه قومی جدا نمی کنند و آنها را تاجیک می نامند و این یک تاریخ پیچیده طولانی دارد. با باور من مردم این رمزها را برای نشان دادن منصوبیت خود استفاده می کنند، چون برای گفتن آن شاید نه همیشه خود را راحت حس می کنند. باید بگویم که بدخشان در تاجیکستان یک منطقه مشکل برای تحقیق است، چون این محدودیت را باید به اعتبار بگیرد. ولی من نیت دارم در طرح آینده‌ام به موضوع نقش آقاخان و آژانس رشد آقاخان نظری اندازم. نه تنها به تغییراتی که آنها آوردند و در رشد زبان انگلیسی توسط شبکه‌های اجتماعی و مطبوعات رقمی آوردند، بلکه تحصیل و معلومات‌گیری زمانوی را که فراهم کردند و برای کاریابی در آینده با یاری آژانس رشد مساعدت کرده است. پومیلی های اسماعیلی تحریک زیاد پیدا کردند. این موضوع را من می خواهم در طرح های آینده ام باز کنم. در این بوره ها بعضی ها علاقه نوشتند، ولی من می خواهم از دید علم انسان شناسی به این مسئله مراجعت کنم، به خصوص چگونه به لندن رفته و آنجا در جمعیت خود به سر می برند.
Comfortable or safe to say it.
Fiona, شما زبان تاجیکی و بعد این شغنی رو هم آموختید. این زبان ها رو در کجا آموختید و تا کجا این چیز برای بهتر شناختن مردم در تاجیکستان و هم بدخشان به شما کمک کرده است؟
I have to say I'm very ashamed that I'm not fit to do this interview.
من شرمنده ام که این مصاحبه رو نتوانستم به زبان تاجیکی انجام دهم. چند سال پیش سطح زبان دانی من بهتر بود. زمانی کارم در پامیر به زبان تاجیکی گپ می‌زدم. من تاجیکی را در دانشگاه در پژوهشگاه مطالعات آسیا و آفریقای دانشگاه هومبولت برلین آموختم. من سه آموزگاری عالی داشتم که در چندین سمستر به من درس دادند و از ته دل تلقین می‌کردند که باید زبان ادبی تاجیکی را آموزیم. و بعد این به دوشنبه می روید و می فهمید که آنجا شما نه همیشه ادبی گپ می زنید. من همین را در آنجا فهمیدم. بعد دیدم که زبانهای دیگر هم از جمله زبانهای پومیری هستند. زبان یغنوبی هم هست که گوینده شماری بسیار کم می باشد. من قرار کردم که زبان شغنی را آموزم. ولی راستش را گویم چندان موفق نشدم. مصاحبان و دوستانم که در ولایت مختار کوهستان بدخشان بودند بسیار تحمل میکردند و یاری میدادند. آنگونه که در زیرنویس های کتاب هم دیدن ممکن است، باها مصاحبه ها نه با یک بلکه با سه چهار زبان انجام میشدند. چون این حالت در تاجیکستان و بیرون از آن هم زیاد دیده میشود که وقتی گفتگو مردم یک باره به زبان دیگر میگذارند. یعنی فقط به تاجیکی گپ نمیزنید، این چنین به روسی گاه با ازبکی هم گپ میزنند، چون به سرحد ازبکستان نزدیک است. در پامیر هم اینن همین حالت است.
If you're close to the Uzbek border as well, and so in Pamir it's also exactly the case as well.
فیونه، تا کجا به نظر شما ویژگی و تاریخ ولایت بدخشان تاجیکستان و هم مردم آن پوره و همه جانبه آموخته شده است و یا برعکس هستند پهلوهایی که فکر میکنید دست نخورده هستند؟
I would say in general it's a very difficult area in Tajikistan. باید بگویم که در تاجیکستان
یک منطقه مشکل برای تحقیق است. چندین محدودیت رو باید به اعتبار بگیرید. ولی من نیت دارم در طرح آینده‌ام با موضوع نقش آقاخان و اجنسی رشد آقاخان نظری اندازم. نه تنها به تغییراتی که اونها آوردند و در رشد زبان انگلیسی توسط شبکه‌های اجتماعی و مطبوعاتی رقمی آوردند، بلکه تحصیل و معلومات گیری زمانوی را که فراهم کردند و برای کاریابی در آینده با یاری اجنسی رشد مساعدت کرده است. قمیری‌های اسماعیلی تحریک زیادی پیدا کردند. این موضوع را من می‌خواهم در طرح‌های آینده‌ام باز کنم. در این باره‌ها بعضی‌ها علکی نوشتند، ولی من می‌خواهم از دید علم انسان‌شناسی به این مسئله مراجعه کنم، به خصوص چگونه به لندن رفته و آنجا در جمعیت خود به سر می‌برند.
And seeing how people specifically move to London and live in diaspora there.
پس با شما موفقیت میخواهیم. تشکر برای این مصاحبه. فیونا نعیم دانشمند علوم انسان شناسی از برلین با ما صحبت میکردند.
من دیگر تنها نیم بین زمین و آسمان، من دیگر مغزول نیم با خنده های غمیان، من دیگر ناظر نیم در آقی حال جهان، من دیگر مزونایم با خنده های غمیان. جان من آمدی صد سال گردر آمدی، جان من خوش آمدی صد سال گردر آمدی. مرا بنواز بالا. چشمت ها با چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و پیمبر است. برادران برادران مهربان به هم شود، برای شهرتی دیار نازنین علم شود.
خبرهای مهم. جوانی تاجیکی متهم به تروریسم را از آلمان به تاجیکستان فرستادند. اتهام مادورو و همسرش در یکی از دادگاه‌های نیویورک بررسی می‌شوند. مقامات روسیه گفتند که سال گذشته مهاجران را کم تراندند. روزتان بخیر باشد بیننده های گرامی. تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را در برنامه نویدی بامدادی برایتان تقدیم می نماییم. امروز دوشنبه 5 ژانویه است. مقامات انتظامی آلمان می گویند یک جوان 21 ساله تاجیک را که با گمان طرح‌ریزی حمله در شهر ماگدبورگ دستگیر شد، روز 4 ژانویه به تاجیکستان بازپس فرستادند. خبرگزاری آلمان با تکیه به پلیس سرزمینی ساکسونی آنهالت نوشت که جوان 21 ساله روز شنبه تحت نظارت مقامات آلمان را ترک کرد. مقامات امنیتی آلمان بر این باور بودند که شهروند تاجیکستان نقشه صادر کردن یک حمله سخت خشونت‌آمیز را در سر داشته است. بر اساس قانون‌های آلمان نام و نسب متهم با جنایت را نگفتند. این جوان را نیمه های دوم ماه دکبر در مگدبورگ بازداشت کردند و با هدف جلوگیری از حمله احتمالی به ازدحام مردم در بازداشتگاه نگه می‌داشتند. مفتشان آلمانی گفتند که نقشه‌های احتمالی او دارای انگیزه‌های اسلام‌گرایی افراطی بودند. این شهروند تاجیکستان ماه ایونی سال 2024 با روادید وارد آلمان شده است. او در نامه خود برای درخواست نوشته است که برای شرکت در برنامه اوپر یا دستیاری خانواده می‌رود و به زبان و فرهنگ آلمانی توجه دارد. رئیس امور داخلی ساکسونی آنهالت گفته است که دیگر این جوان حق ورود به آلمان را ندارد. رئیس جمهوری ونیزوئلا نیکولاس مادورو و همسرش سیلیا فلورس روز 5 ژانویه در یکی از دادگاه‌های فدرالی ایالت نیویورک حاضر و اتهامشان بررسی می‌شود. در این باره تلویزیونی NBC نیوز و روزنامه The New York Times خبر دادند. جلسه ساعت 12 به وقت محلی تعیین شده است. فرمانده را دادرسی فدرالی الوین هلسترین بررسی خواهد کرد. انتظار می‌رود که در جلسه اول با مادورو و فلورس رسماً با موضوع‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر، نگهداری سلاح و مواد ترکنده عیبنامه اعلان شود. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونیزوئلا روز 3 ژانویه پس از بازداشت از سوی نیروهای آمریکایی به ایالت نیویورک انتقال یافت و در یک بازداشتگاه قرار دارند. این عملیات غافلگیرانه نظامی آمریکا را ایده‌ای از کشورهای جهان از جمله ایران، روسیه و دیگر متحدان این کشوری آمریکای جنوبی محکوم کردند، ولی ونیزوئلاگرای مقیم خارج از آن اظهار خوشحالی میکنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هنگام شرح عملیات نظامی در یک نشست خبری گفت که ایالات متحده موقتا مدیریت ونیزوئلا را تا زمان یک گزارش امن مناسب و عقلانه قدرت بر دوش میگیرد. هنوز دقیق نیست که منظور ترامپ از اداره کردن کشور چیست. مقامات انتظامی روسیه گفتند که اخراج مهاجران کوری و یا در عموم خارجیان از خاک این کشور در سال 2025 تقریبا 25,000 نفر کمتر شده است. خبرگزاری روسیه اینترفاکس با تکیه به اطلاعات دادگاه‌های روسیه نوشته است در 11 ماه سال 2025 از قلمرو روسیه 54,400 خارجی و افرادی بدون شهروندی را بیرون راندند، ولی این رقم در 11 ماه سال 2024 79,000 نفر را تشکیل می‌داد. به نوشته اینترفاکس، فرمان رئیس جمهوری روسیه برای تمدید کردن مهلت قانونی کردن حضور خارجیان که 10 سپتامبر به پایان رسید سبب کاهش اخراج و یا دیپارتاسیای مهاجران شده است. در روسیه بنا به آمارهای گوناگون تقریبا 1,000,000 نفر از اهالی تاجیکستان کار و اقامت میکنند. سال 2024 به گفته مقامات رسمی بیش از 30,000 مهاجر تاجیک را از روسیه اخراج کردند. در تاجیکستان سر از امسال هر کسی که برای حل مشکل به فالبین، جادوگر یا ساحر مراجعت میکنند، اگر به دست مقامات انتظامی افتد بیشتر از 4,500 سومونی و یا تقریبا $500 جریمه میشود. مطبوعات دولتی تاجیکستان قانون درباره وارد نمودن علاوه به کدکس حقوق بیرانکنی ماموری را نشر کرد که رئیس جمهور امامعلی رحمان آن را روز 17 دکبر به امضا رساند. هر قانون در تاجیکستان پس از نشر در رسانه‌های دولتی حکم اجرا می‌گیرد. مقامات تاجیکستان بارها به ساکنان هشدار دادند که از رفتن به نزد فالبین و جادوگرها خودداری کنند. سال 2024 در تاجیکستان برای فالبینی و ساحری جزا تعیین شده بود. از آن زمان تا کنون گناهکاران را برای مشغول شدن به فالبینی و جادوگری جریمه های بزرگ می‌بستند و یا از 10 تا 15 شبانه روز پسی پنجره و یا حبسی ماموری می‌کردند. در دهه زرکورون ناحیه واسه ولایت ختلان لولیان نه فقط در آبادی محل سهم می‌گیرند، بلکه در ایام دعوت به ارتش پیش صفند. اگر پیشتر ساکنان آنها را به طالبندگی و دوری از تحصیل و بیکاری تنقید میکردند، حالا مقامات ناحیه میگویند که طرز زندگی لولیان یا جوگی ها دیگر شده است. محمود جان رحمت‌زاده گزارش میدهد.
زرکاران دهه لولینشین در ناحیه وسیع ولایت ختلان، پیشتر ساکنان آن را به طالبندگی و دوری از تحصیل و بیکاری و بی‌سندی تنقید میکردند. حالا مقامات ناحیه میگویند که طرز زندگی لولیان یا جوگی ها دیگر شده است. آنها نه فقط در آبادانی محل سهم میگیرند، بلکه در ایام دعوت به ارتش پیش صفند و سطح سوادشان نیز بالا رفته است.
شما باور میکنید در همین ورزشگاه همه در فیصد زیاد کارگرها اشتباه عمو بود. حسابی امو بود. اینا شما ببینید هر سال ایامو دیگه 10 نفر خدمت حربی قتی ایامو قشلوقشون قطور میشوند، 10 نفر میاد پرچم تاجیکستان را گرفته راست و این کمان میاد که ما 10 نفر میشون میریم خدمت میکنیم.
ایشورای جمشید شریف زاده با ساختمان ورزشگاه مرکزی ناحیه است که در دهه زرکران جایگیر بوده 22 هزار کس را میگنجاند. آن را با 69 میلیون سومانی از سال 2017 تا 2025 ساختند. ولی لولیون در ناحیه وسه برای تمرین فوتبال میدان الهیده و دسته خود را دارند. میگویند گاهی با لولیون شهر و ناحیه های دیگر وارد مسابقه میشوند.
در شهر ترزوزوده بازی کردیم، او را مغلوب کردیم. این بود در ناحیه وحدت در شهر دوشنبه بازی کردیم. خیلی ما هم میخواییم بازینگر باشیم، ورزشگر باشیم، این برم در کماند هلبوک بازی کردیم.
دیه های زرکاران در ناحیه واسه یکی از محل های کلانترین لولیون به حساب میرود. حالا ورزشگاه مرکزی، میدان پرچم و نشان و چند انشاءات دیگر ناحیه در اینجا جایگیر است.
پوچوشون دخشون سنگ بختن، هوار کدر، مثال چی کدن، علاقه اوام، خیلی اوام 250 هزار اولی ناحیه واسه در میداره، اوام انسان هم، اوام مثال ما دستگیری شد میکنیم. این ایسال خوننده در فروغ سوگ دانوی اشتیاب میکنن. تو همی درجه را مرسونده که میان اشتیاب میکنن، علاقه سطح ولایتی در اشتیاب میکنن.
لولی ها یا جوگی ها در تاجیکستان بیشتر در شهرهای حصار، وحدت و پنجکین و ناحیه های رودکی، ورزاب، وسه، جلال‌الدین بلخی و بابا جان غفروغ زندگی میکنند. تعداد آنها نه کمتر از 15 هزار نفر گفته میشود. در گذشته بعضی از کارشناسان و نمایندگان سازمان های خارجی از وضع لولیان در تاجیکستان از جمله دور ماندن فرزندان آنها از تحصیل ابراز نگرانی کرده بودند.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه‌ترین اخبار، گزارش‌های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
گروه های حامی حقوق انسان روز یکشنبه خبر دادند که در یک هفته تظاهرات و ناآرامی ها در ایران کم از 16 نفر کشته شدند. تظاهرات گسترده که بنابر سبب افزایش تورم آغاز برخاست، در سراسر کشور پهن گشت و به برخورد میان تظاهرگران و نیروهای امنیتی کشید. در دوامی هفته هم رسانه‌های دولتی و هم گروه‌های حقوق بشر درباره کشته شدگان و بازداشت شده‌ها گزارش دادند، ولی آماری آنها از هم فرق می‌کند. اعتراض‌های نو بزرگترین تظاهرات در ایران در 3 سال گذشته است. اگرچه در مقایسه با آشوب‌های گذشته که جمهوری اسلامی را به لرزه آوردند خردتر به نظر می‌رسند، ولی در لحظه حساس صورت می‌گیرند. در زمانی که اقتصاد ایران احوال بدی دارد و فشارهای بین‌المللی به کشور افزایش یافتند، دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا تهدید کرد که اگر مقامات ایران با اعتراضگران زورآوری کنند به کمک آنها خواهد شتافت. این هشدار باعث تهدیدهای جوابی مقامات بلندپایه ایران علیه نیروهای آمریکایی در منطقه شد و آیت الله علی خامنه ای رهبر معظم ایران گفت که این کشور تسلیم دشمن نخواهد شد. در بخش یک روز تاریخ شما را با آخرین تحولات تاریخی برای امروز 5 ژانویه خبر می دهیم.
پنجم ژانویه سال 1991 هفته نامه کوریر تاجیکستان تأسیس شد که یکی دیگر از نشریه های مستقل در فضای مطبوعات تاجیکستان گردید. این نشریه هر هفته به زبان روسی خبرهای مهم و تحلیل تحولات کشور را نشر میکرد و برابر با این مطالب تفریحی هم به چاپ میرساند. از اول ژانویه سال 2015 داشتنی پتنتی کار برای کارگران خارجی در روسیه حتمی شد. این سند مهم اجازتنامه رسمی کار هم شناخته می شود و تنها بعد پیش پرداخت هر ماه کار اجازه کار و بودباش رسمی در خاک روسیه را فراهم می کند. ارزش پولی این سند در هر شهر و منطقه روسیه فرق می کند و برای مهاجران خراجات عظیمی می باشد. 5 ژانویه سال 1950 نویسنده و دراماتورگ تاجیک محمد زمان صالح تولد شده است. او 58 سال عمر دید و چندین اثر از جمله رمان‌های محمد و کوروش کبیر را ناتمام گذاشت. ولی توانست از خود اثرهای مثل سروی کشمر و دیواری خراسان را باقی گذارد که در سبک و اسلوبی تازه انشا شده مسائل تاریخی را با کنایه از زمان معاصر با موفقیت آمیزش دهد.
بانک ملی صبح امروز پول به اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسیه برابر است با 113 سومانی، 100 یورو به 1085 سومانی و 100 دلار 924 سومانی مقرر شده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. با شما تا فردا خداحافظی میکنیم. خیر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دادگاه بین المللی از تاجیکستان پرسیده است که چرا پوتین را دستگیر نکرد. ولادیمیر پوتین از روز 8 تا 12 اکتبر سال گذشته برای حضور در نشست سران کشورهای مشترک منافع در پایتخت تاجیکستان قرار داشت. در قرار دادگاه از ماه نویبر که رادیو آزادی نسخه آن را روز 5 ینور به دست آورد، از حکومت تاجیکستان خواسته شده است که تا روز 3 دکامبر توضیحات علاوگی خود را درباره دستگیر نکردن ولادیمیر پوتین پیشنهاد کند. در این قرار آمده است که کاتبات دادگاه برای اجرای امر بازداشت ولادیمیر پوتین با مقامات تاجیکستان چند بار تماس گرفتند و حتی ملاقات های حضوری انجام دادند. در جریان رد و بدل های دیپلماتی، نمایندگان دادگاه سعی کردند که حکومت تاجیکستان را به همکاری برای بازداشت ولادیمیر پوتین مایل کنند. در این سند از جمله آمده است که دادگاه کیفری بین المللی روز 2 می سال 2023 به تاجیکستان درخواست رسمی را برای بازداشت ولادیمیر پوتین فرستاده است و مقامات تاجیکستان هم روز 3 می تصدیق کردند که درخواست را گرفتند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. مقامات روسیه روز 29 دکامبر ادعا کرده بودند که اوکراین به قرارگاه پوتین در ولدای تلاش حمله کرده است. دونالد ترامپ روز 4 ینور در صحبت با خبرنگاران گفت که به چنین حمله باور ندارد. به گفته او دورتر از آن مکان چیزی رخ داده است، ولی هیچ حمله به قرارگاه نبوده است. به این سوال که چرا او پس از صحبت با پوتین به این حمله باور کرده بود، ترامپ گفت چون آن زمان کسی چیزی نمی‌دانست و او بار اول شنیده بود. و افزود پس از تفتیش معلوم شد که چنین حمله نبوده است. تلاش حمله به قرارگاه پوتین در ولدای را سرگئی لاوروف، وزیر کار خارجه روسیه، روز 29 دکامبر سال گذشته اعلان کرده بود. مقامات روسیه گفته بودند که بی‌سرنشینی که به قرارگاه پوتین باید حمله می‌کرد سرنگون کردند. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین این خبر را رد کرده، آن را دروغ نوبتی روسیه به خاطر جلب توجه عنوان کرده بود. نیروهای روسیه شب 4 به 5 ینور به درمانگاه خصوصی در ولایت کیف با پهباد حمله کردند. خدمات حالات فوق‌العاده اوکراین گفت که یک مرد 31 ساله در پی این حمله هلاک شده است. ویتالی کلیچکو، والی کیف، از زخمی شدن 4 کسی دیگر خبر داد. به گفته او در این بیمارستان 26 نفر تبابت می‌گرفت که 16 نفرشان به بیمارخانه ولایت انتقال داده شدند. مقامات ولایت کیف همچنین گفتند شب گذشته 7 خانه ساکنان و یک بلند آشیانه در حمله های نیروهای روسیه آسیب دیدن. در وقت خاموش کردن آتش از داخل یکی از این خانه ها جسد مرد پیدا شده است. به معلومات نیروهای هوایی اوکراین، روسیه شب گذشته با 9 موشک اسکندر و 165 پهباد یا هواپیمای بی‌سرنشین به شهرهای اوکراین حمله کرده است. نظام ضد هوایی اوکراین توانست 137 پهباد را نابود کند. در پی عملیات نظامی ایالات متحده در ونزوئلا دست کم 40 نفر از جمله نظامیان و شهروندان ملکی هلاک شدند. در این باره نیویورک تایمز با تکیه به مقامداران بلندپایه ونزوئلا خبر داده است. نام این منصبداران فاش نشده است. پیشتر پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفته بود در عملیات این کشور در ونزوئلا یگان سرباز آمریکایی کشته نشده است، تنها چند کس زخمی شدند.
نیویورک تایمز می نویسد عملیات نظامیان آمریکایی 1 ساعت و 20 دقیقه دوام کرد. با گفته منابع این نشریه، نیکولاس مادورو با کمک منبعهای خدمات اکتشافی آمریکا یا سریو در حکومت ونزوئلا بازداشت شد. این افراد مکانهای بود و باش مادورو را در روزهای اخیر نظارت می کردند. روز شنبه 3 ژانویه نیروهای ویژه آمریکا رئیس جمهوری مکنون سابق ونزوئلا نیکولاس مادورو و همسرش را در شهر کاراکاس بازداشت و به آمریکا انتقال دادند. مادورو در ایالت نیویورک به قاچاق مواد مخدر متهم است. قرار است مقامات انتظامی تاجیکستان نام مردی را اعلان کردند که به قتل بی‌رحمانه همسر سابق و مادر 2 فرزند خود متهم می‌شود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در یک برنامه تلویزیونی خود خبر داد که نوروز ظفر به آن متهم می‌شود که در زمینه خصومت و رشک همسر سابق 27 ساله خود را در خانه خود زن و در پیش چشم مادرش 11 کار زده کشته است. به گفته وزارت، حادثه روز 16 دسامبر در این برنامه تلویزیونی گفته می شود نوروز ظفر همسری سابق خود را دشنام های قبی داده و با این قانع نشده با بیرحمی مخصوص به عضوهای حیاتی زن 11 کارد می زند که او در نتیجه در جای حادثه جان داده است. به قول مقامات نوروز ظفر پس از قتل همسری سابقش از جای جنایت فرار کرده است، ولی او را بعد چندی در قلمرو ناحیه دستگیر کردند.
خرج میساخت که من بگم خیلی ارزان کرد، 2-3 تومان
ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه شد با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
دادگاه بین المللی جنایی و یا دادگاه کیفری بین المللی از حکومت تاجیکستان رسما خواسته است که سبب بازداشت نکردن ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را در دوشنبه شهر دهد. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. ولادیمیر پوتین از روز 8 تا 12 اکتبر سال گذشته برای حضور در نشست سران کشورهای مشترک المنافع در پایتخت تاجیکستان قرار داشت. در قرار دادگاه از ماه نوامبر که رادیو آزادی نسخه آن را روز 5 ژانویه و دست آورد، از حکومت تاجیکستان خواسته شده است که تا روز 3 دسامبر توضیحات ایلوگی خود را درباره دستگیر نکردن ولادیمیر پوتین پیشنهاد کند. در این قرار آمده است که کاتبات دادگاه برای اجرای امر بازداشت ولادیمیر پوتین با مقامات تاجیکستان چند بار تماس گرفتند و حتی ملاقات های حضوری انجام دادند. در جریان رد و بدل های دیپلماتی، نمایندگان دادگاه سعی کردند حکومت تاجیکستان را به همکاری برای بازداشت ولادیمیر پوتین مایل کنند. در این سند از جمله آمده است که دادگاه کیفری بین المللی روز 2 می سال 2023 به تاجیکستان درخواست رسمی را برای بازداشت ولادیمیر پوتین فرستاده است و مقامات تاجیکستان هم روز 3 می تصدیق کردند که درخواست را گرفتند. بعدی گزارش‌ها درباره سفر احتمالی پوتین با دوشنبه، نمایندگان دادگاه کیفری بین المللی با دیپلمات‌های تاجیک ملاقات خاصه انجام داده و گفتند که برای اجرای امر بازداشت هر گونه کمک لازمی را می‌رسانند. گذشته از این، دادگاه روز 19 سپتامبر به تاجیکستان یادداشت دیپلماتی فرستاده درخواست ملاقات با دیپلمات‌های تاجیک کرده تا صحیحی خبر سفر پوتین به دوشنبه تصدیق گردد. اما در پاسخ حکومت تاجیکستان روز 25 سپتامبر سال گذشته به دادگاه کیفری بین المللی گفته است که این درخواست را اجرا کردن نمیتواند. تاجیکستان به سازشنامه دو جانبه همکاری با روسیه در بخش عدلیه استناد کرده گفته است که مقامات بلندپایه دو طرف از مسئولیت برخوردارند و حکومت تاجیکستان به رضایت خود روسیه هیچ یکی از این مقامهای بلندپایه را دستگیر کردن نمیتواند. وجه دیپلماتی دیگری تاجیکستان این بوده است که روسیه عضو دادگاه کیفری بین المللی نیست و مسئولیت پوتین همچون رهبر دولت حفظ می شود. برای همین با گفته مقامات تاجیکستان عملکرد کشور عدم همکاری با دادگاه شمرده نمی شود. اگرچه دادگاه گاگا قبلا به تاجیکستان گفته است که مسئولیت شخصی منصبداران در مرافعه های این دادگاه اعتبار ندارد و برای اجرای امر بازداشت هیچ احتیاجی به اجازت مسکو نیست. دادگاه کیفری بین المللی ماه مارس سال 2023 امر بازداشت ولادیمیر پوتین را صادر کرد، چون او را به جنایت های جنگی از جمله اخراج غیرقانونی کودکان از منطقه های اشغالی اوکراین به روسیه متهم میکنند. تاجیکستان که آیین نامه روم را امضا کرده و به دادگاه کیفری بین المللی پیوسته است، عهده‌دار است که امرهای این دادگاه را اجرا کند. دادگاه مذکور جنایت‌های مدهش از جمله جنایت علیه بشریت و مثل نسل‌کشی و عذاب و شکنجه و قتل و کشتار و تجاوز را تحقیق و گناهگارانش را به جوابگری می‌کشد. تاجیکستان اکنون یکی از اعضای دیگر این دادگاه بین المللی است که برای پذیرایی از پوتین و سرپیچی از بازداشتی و تحت فشار قرار می‌گیرد. نشر خودی قرار دادگاه یک اقدام این دادگاه بین المللی روند رسمی همکاری نکردن دانسته می‌شود. اگر دادگاه به این نتیجه برسد که تاجیکستان دانسته از اجرای عهده‌داری‌هایش سرکشی کرده است، پرونده این کشور را برای بررسی به انجمن کشورهای عضو دادگاه می‌سپارد. هرچند این انجمن حق و یا قدرت جاری کردن تحریم‌های اقتصادی یا چاره‌های دیگر به ضد تاجیکستان را ندارد، اما می‌تواند با اظهارات رسمی عملکرد تاجیکستان را همچون نقض قانون‌های بین‌المللی محکوم نماید. عین زمان فشار سیاسی دیپلماتی می تواند با مناسبت های تاجیکستان با کشورهای اتحاد اروپا و کشورهای دیگری عضو طرفداری این دادگاه تاثیر منفی رساند. در موارد های استثنایی ممکن است پرونده تا به شورای امنیتی سازمان ملل کشیده شود، اما در مسئله ولادیمیر پوتین که رئیس جمهور یک کشور عضو دائمی شورای امنیت است، این مسئله پیچیده و ظاهرا عملی نشدنی است. چنین به نظر می رسد که درخواست شرحی بازداشت نکردن ولادیمیر پوتین فقط از تاجیکستان نیست، بلکه از کشورهای دیگری همسایه به مثل قرقیزستان، قزاقستان و ترکمنستان بوده می تواند که آخر سال گذشته ولادیمیر پوتین را میزبانی کردند.
نیکولاس مادورو پرزیدنت سابق ونزوئلا و همسرش سیلا فلورس روز 5 ژانویه به یکی از دادگاه‌های فدرالی ایالت نیویورک حاضر و اتهامشان بررسی می‌شود. در این باره تلویزیون NBC نیوز و روزنامه نیویورک تایمز خبر دادند. قرار است اولین جلسه دادگاه ساعت 12 به وقت محلی برگزار شود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. پرونده را دادرس فدرالی الوین هلرستین بررسی خواهد کرد. انتظار می‌رود که در جلسه اول با مادورو و فلورس رسماً با مدعاهای مربوط به قاچاق مواد مخدر، نگهداری سلاح و مواد ترکنده عیبنامه اعلام شود. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا روز 3 ژانویه پس از بازداشت از سوی نیروهای آمریکایی به ایالت نیویورک انتقال یافت و در یک بازداشتگاه بروکلین قرار دارد. این عملیات غافلگیرانه نظامی آمریکا را عده‌ای از کشورهای جهان از جمله ایران، روسیه و دیگر متحدان این کشور آمریکای جنوبی محکوم کردند، ولی ونزوئلایی‌های مقیم خارج از آن اظهار خوشحالی می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنگام شرح عملیات نظامی در یک نشست خبری گفت ایالات متحده موقتاً مدیریت ونزوئلا را تا زمان یک گزارش امن، مناسب و عاقلانه قدرت به دوش می‌گیرد. هنوز دقیق نیست که منظور ترامپ از اداره کردن کشور چیست. در همین حال دادگاه عالی ونزوئلا قرار کرد که در نبود نیکولاس مادورو معاونش دلسی رودریگز اجرا کننده وظیفه پرزیدنت تعیین کرده شود. خبرگزاری رویترز با تکیه به قرار دادگاه نوشت رودریگز باید حفظ همه‌جانبه کشور را کفالت بدهد. روز قبل رودریگز در مراجعتش طریق تلویزیون دولتی ونزوئلا گفت نیکولاس مادورو پرزیدنت یگانه و قانونی کشور است. او از آمریکا طلب کرد که او را فوراً آزاد کند. دلسی رودریگز تجاوز نظامی علیه ونزوئلا را محکوم کرده گفت شورای مدافع کشور به کار آغاز کرده است. رودریگز به مردم وعده داد که حکومت آماده حمایت از کشور است و اهالی باید آرامی را حفظ کنند. پیشتر دونالد ترامپ گفته بود که معاون رئیس جمهور ونزوئلا در صحبت با کاتب دولتی آمریکا مارکو روبیو وعده داده است که آماده همکاری با ایالات متحده است. ترامپ همچنین گفت که برای رهبری مخالفان ونزوئلا و برنده جایزه صلح نوبل ماریا ماچادو مشکل است که رهبری آینده باشد، چون در داخل کشور پشتیبانی و معروفیت ندارد. پیشتر ماچادو در اظهارات دعوت کرد که ادموندو گونسالس نامزد مخالفین در انتخابات پرزیدنتی سال 2024 همچون رهبری قانونی ونزوئلا اعتراف کرده شود. اقدام نظامی آمریکا پس از ماه‌ها فشار افزاینده اقتصادی و نظامی واشنگتن بر این کشور آمریکای جنوبی صورت گرفت. آمریکا اول با قایق‌هایی که از ونزوئلا بیرون می‌آمدند ضربه زده، چند نفر را کشت، چون به قبل مقامات آمریکایی مواد مخدر را انتقال می‌دادند. پس از آن کشتی‌های نفتکش این کشور را دستگیر کرد. واشنگتن از سال 2013 وقتی که مادورو جایگزین اوگو چاوز رئیس جمهوری سابق ونزوئلا شد، مشروعیت او را زیر سوال می‌برد و به انتخابات‌های پیهم اشاره می‌کرد که به گفته مخالفان و ناظران دیگر به سود مادورو تقلب و دستکاری شدند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
رادیوی آزادی در سال 2025 از جزئیات کشته شدن، اسیر افتادن و ناپدید گشتن بیش از 30 زاده تاجیکستان در جنگ روسیه علیه اوکراین گزارش داد. معلومات زیادی تصدیق نشده از شرکتی هزاران نفر در این جنگ خبر می‌دهد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. یک جامعه شناس تاجیک با شرط فاش نشدن نامش گفت در یک سال اخیر نام 100 شهروند کشته شده تاجیکستان را در جنگ روسیه علیه اوکراین گرد آورد. طرح دولتی اوکراین زستان می خواهم در ماه اکتبر سال گذشته نام 446 شهروندی در این جنگ کشته شده ای تاجیکستان را نشر کرد. جوانترین آنها 19 ساله و کلانسالترینشان 63 ساله بود. هرچند مقامات تاجیکستان این خبرها را انکار نکردند، درباره شرکت شهروندان در جنگ ضد اوکراین معلومات نمی دهند. نمایندگان مخالف